قول خودمون طلبه های دفع دخل مقدری به نظر میاد باید داشته باشم و اون اینه که در کنار قرآن مجید و آیات کتاب خدا این اصراری که من دارم که به جنبه عملی و تحقق مفاهیم آیات در زندگی پرداخته بشه، مثلا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، اون الله و رحمان و رحیم، اعتقاد به الوهیت حضرت حق که معبود حقه و توجه به رحمت و رحمانیتش و اتصاف قلب به مهر و به رحمانیت و به رحیمیت در حد طاقت بشری، فقط به خاطر اینه که در حوزه تبلیغات دین گاهی اونقدر تبلیغات نسبت به عمل ضعیف بوده یا گاهی تبلیغات، حالا عمدی هم نمیشه گفت، جنبه انحرافی داشته که عمل رو در شیعه تقریبا به مرحله ضعف برده و شیعه رو بیشتر متکی به همون ایمان و محبت درونی کرده و کار اکثر شیعه رو به جایی رسونده که ترسی از حذف عمل یا گناه براشون نمونده. حتی در تبلیغات که خود من هم در ایام غیر طلبگی زیاد شنیدم، حالا رو سادگی بوده، رو کم علمی بوده، رو کم توجهی به حقایق قرآنی و روایات بوده، داستانهایی هم چاشنی اون تبلیغات می شده، مثل این که می گفتن وجود مبارک شیخ انصاری رو بعد از مرگ در خواب دیدن، بهش گفتن چه خبر، پاسخ داد بازار عمل اینجا کساده، اشاره کرد به قبر مطهر امیر مؤمنان که مثلا رابطه با ایشون باعث نجاته. خوابهایی که اصلی نداره و در اسلام هم دلیل نمیشه، حجت نمیشه، برهان نمیشه. اگر خداوند در قرآن مجید هم خواب نقل کرده بسیار محدوده، 4-5 تا خواب حداقل 4 تاش مال انبیاء خداست که با بیداری براشون فرقی نمی کرده، خواب خودشون براشون حجت بوده و یه خواب پادشاه مصر که باید این خواب رو او می دید و الا اگه خود یوسف می دید اون زمان کسی به حرفش گوش نمی داد که 7 سال اوضاع اقتصادی مصر آشوب میشه، او باید خواب میدید، تعبیرشو از یوسف میگرفتن، آمادگی پیدا میکردن برای اینکه اون 7 سال مشکلات اقتصادی رو حل بکنن. به این خاطر من اصرار دارم در هر جلسه‌ای که محور رو حتما باید اعتقاد و عمل قرار داد. عمل تنها نمیشه، اعتقاد تنها نمیشه، محبت تنها نمیشه. از آیات قرآن ما استفاده میکنیم، دین خود نیست، دین مرکب و مرکب دارای اجزاء، اگر جزئیشو قیچی بکنن و حذف بکنن به همون مقدار مکلف از رحمت خدا و فیوضات پروردگار به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام محروم میشه. اونچه که ما در این حوزه میخونیم در همه دروس فقط برای اینه که ما به یه نقطه نور یعنی فقه در دین برسیم، فهم در دین، و این دین رو هم وقتی شناختیم قبل از دیگران عملش رو دیگران در خودمون ببینن که حتی زحمت زیادی ما نداشته باشیم برای انتقال دین به مردم. امام صادق می فرماین کونو دعات الناس به غیر السنتکم، زبانتون رو بذارید کنار، حرف زدن آسانه، حرف خوب زدن هم آسانه، مردم رو به غیر السنتکم به دین خدا دعوت کنید. امرم میکنه حضرت صادق کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یا در یه روایتی به یکی از اصحابشون میفرماین تمام این جامعه لیورو باید ببینن، یعنی واجبه، لیورو منکم از شما ببینن، از صلات ول ورع ول اجتهاد، فانها دائیتون، عمل شما رو که ببینن این میشه دعوت واقعی، این میشه دعوت حقیقی، این اصرار بر عمل و تحقق واقعیات الهیه به این خاطره. حالا یه بخش دیگه از روایات شیعه و سنی رو در رابطه با بسم الله بشنوید، اگر بشه امروز این روایات خاتمه پیدا بکنه، چون به معنای بسم الله قبلا مطالبی رو عرض کردم، دیگه وارد آیه الحمدلله رب العالمین بشیم. کتاب تفسیر صافی جلد 1 صفحه 82 از چاپ 6 جلدی، قبلا 1 جلد بود، بعد 2 جلد چاپ شد، الان 6 جلدی چاپ شده. ان امیر المؤمنین علیه السلام و تسمیتو بسم الله فی اول کل سورتن آیتون منها. این نگاه امیر المؤمنین به آیه شریفه بسم الله که در اول هر سوره‌ای آیه ای از اون سوره است. مرحوم فیض می‌فرماید کذا ان صادق، یه چنین نظری هم از وجود مبارک امام صادق نقل شده. کتاب عیون و اخبار رضا ان امیر المؤمنین، باز روایت دیگری، انها من الفاتحه، بسم الله قطعا در پیکره فاتحه است. و ان رسول الله یقرأها، خب امیرالمؤمنین 30 سال عمرشون رو با پیغمبر بودن، یا 33 سال، دائم تو نمازا، تو مستحبات، تو سفرها، در حضرها قاطعانه می‌فرمان ان رسول الله یقرأها و یعدها آیتا منها و یقول فاتحة الكتاب هی السبع المثانی. این سوره 7 آیه‌ای فاتحة الكتاب. امام باقر علیه السلام بار ناراحتی می‌فرمایند سرقو آیتن من کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. اینا مربوطه به اونایی که نمیخونن، تا تکبیرت الاحرامو میگن الحمدلله رو شروع میکنن. امام باقر این طایفه رو دوز معرفی کرده، سرقو آیتن من کتاب الله، که آیه رو خودشونم میخونن، در روایت هم داره بسم الله الرحمن الرحیم و ینبغی الاتیان بها عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارک فی، سزاواره نه تنها در نماز واجب، انقدر جایگاه بسم الله مهمه که هنگام شروع هر کار مهمی و هر کار معمولی، کل امر عظیم او صغیر، خونده بشه تا اون کار برکت پیدا بکنه. خب امام باقر نظرشون اینه در هر کاری، چه بزرگ چه کوچیک، بسم الله خونده بشه. در امر عظیم، چه امری عظیم تر از نماز و عبادت پروردگاره؟ تفسیر سوره فاتحه اسم یک کتاب بله، اگه بخوان تو نماز سوره رو بخونن که واجبه بسم اللهش هم بخونن، اما در غیرش بله برکت آوره. تفسیر فاتحه صفحه 41، ابن عباس، این خیلی جالبه، ابن عباس مطالبش یا از پیغمبر یا از امیرالمؤمنین، اما اینجا ذکر نشده از چه منبعی ابن عباس میگه، که میگه هر که خواندن بسم الله رو ترک بکنه 113 آیه قرآن رو ترک کرده. چون اونی که تارک بسم الله تو هیچ سوره ای نمیخونه، پس 113 آیه رو حذف کرده، سوره رو، آیه رو، یعنی مال خود آیه، بله مال خود سوره است، یعنی جزء سوره است. از اینجا به بعد خیلی قابل توجه یه بحث علمی روایی رجالی فخر رازی داره در صفحه 194 جلد اول تفسیرش، خیلی زیباست، به خصوص یه نظری در آخر این بحث میده که برای ما خیلی قیمتیه و نظر طلاییه. ایشون میگه قال الشافعی، خب اینا دیگه جزء خودشون بودن. بسم الله الرحمن الرحیم، آیتون من اول سوره الفاتحه و تجب قراءتها مع الفاتحه. این نظر شافعی، واجب قراءتش با فاتحه. خود فخر میگه والذی اندی فیه، اونی که در نظر منه، ان نقل المتواتر، این دیگه تواتر آخرین حد یه روایت، حد اعلا و عظمت یه روایتی که قابل رد نیست، روایت متواتر. والذی اندی فیه، اون علمی که پیش منه اینو میگه، ان نقل المتواتر ثابتون به ان بسم الله الرحمن الرحیم کلامون انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله و به انهو مثبتون فی المصحف به خط القرآن، یه چیزی که بیرون آورده باشن داخل قرآن کرده باشن که زور میزنین میگین جزء سوره نیست، به خط همه قرآن در همه قرآن ها بسم الله رو نوشتن. و اندهازا با توجه به این که نقل متواتر داریم، سیره قرآن نویسی هم بر این بوده که قرآن اگه به خط کوفی نوشته شده بسم الله هم داره، به خط نسخه، به خط سلسه، همه بسم الله رو دارن. و اندهازا زهره انهو لم یبغل قولنا، اصلا دیگه جا نداره ما درباره بسم الله وارد بحث بشیم. انهو من القرآن اولیس من القرآن، این دیگه دریوریه. بعد از این که نقل متواتر و خط تمام قرآن ها داره به ما نشون میده بسم الله آیتون من السور، پس چه جایی برای ما میمونه که بشینیم با همدیگه بحث بکنیم تا به نتیجه برسیم که آیا بسم الله من القرآن او لیس من القرآن؟ اصلا این بحث رو باید خاتمه داد و کنار گذاشت. باز فخ صفحه 196 از شافعی از ام سلمه نقل میکنه، انها قالت قرأ رسول الله فاتحة الكتاب، پیغمبر اکرم که من همسرش بودم و نمازاشو میدیدم دائم فاتحة الكتاب رو که میخوندن، فعد بسم الله الرحمن الرحیم آیتن، خود بسم الله رو یا آیه حساب میکردن. این روایت هم خیلی جالبه، ما ابو هریره رو قبول نداریم چون آدم خبیثیه، آدم حدیث سازیه، خیلی از علمای اهل سنت هم اعتماد بهش ندارن. یه کتاب بسیار جالب و اصولی در مصر نوشته شده به نام شیخ المزیره ابی هریره، خیلی جالب درباره این جنایتکار این استاد دانشگاه الازهر بحث کرده. ببینید مسئله بسم الله که جزء سوره است چقدر پاش محکم بوده، کعبی هریره میگه ان رسول الله قال فاتحت الکتاب فاتحت الکتاب سبع آیات اولاهن بسم الله الرحمن الرحیم، فاتحه هفت آیه است، مهمترینش آیه شریفه بسم الله. ثعلبی از مفسرین اهل سنت به اسناد خودش از امیر مؤمنان نقل میکنه انهو کان امیر المؤمنین از افتتح از سوره فی الصلات وقتی که وارد نماز میشدن و میخواستن سوره حمد و شروع بکنن یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم و کان یقول، کان یقول یعنی دائم میگفتن این مطلبو، همیشه میگفتن، پیوسته میگفتن من ترک قرائتها فقط نقص، کسی که بسم الله رو نخونه سوره رو ناقصش کرده، خب به نماز لطمه زده، نماز دیگه نماز نیست. با ثعلبی از ابی هریره نقل میکنه عن نبی انه قال اذا قرأ تم ام القرآن، پیغمبر وقتی که ام الکتاب رو که فاتحه باشه میخوندن تمام میخوندن، هیچیشو حذف نمیکردن. فلا تدعو بسم الله الرحمن الرحیم، دع به معنی ترک کردنه، فلا تدعو ترک نکنید بسم الله الرحمن الرحیم رو، فإنها اهدا آیاتها. باز ابی هریره نقل میکنه، این یا روایت دیگه است، ان بسم الله الرحمن الرحیم من الحمد، من ترکها فقط ترک آیتا منها. حالا جالب روایت ابی هریره رو ببینید کجاشه، اینه و من ترک آیتا منها، از این هفت آیه هر آیه ای رو کسی ترک بکنه فقط قطع صلاتو، نمازشو به هم ریخته و نماز باطله. فإنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز برپای بفاتحه است، فمن ترک آیتا منها فقد بطلت صلاته. این نگاه ابو هریره است با روایتی که نقل میکنه. این خیلی برای ما مهمه که اینقدر مسئله بسم الله ثابت بوده که جزء سوره است که ابی هریره هم نقل میکنه. البته زمان پیغمبر که ابی هریره زنده بود کسی بسم الله رو ترک نمیکرد، رسول خدا آینده رو که میدیدن این مطالب رو برای آینده بیان کردن. فخر رازی صفحه 197، یا نگاه فخر رازیه که بسیار با ارزشه، اون جاییش که خیلی روشنه من ترجمه نمی کنم. قرائت بسم الله الرحمن الرحیم واجبتون فی اول الفاتحه. چرا واجبه؟ تو بخش قبلی گفت نقل متواتر و در همه مصحف ها بسم الله به خط خود قرآن آمده، چیز جدا این نیست. و اذا کان کذالک، اگر قرائت بسم الله واجب باشه وجب ان تکون آیتا منها، پس ضروریه که یکی از آیات سوره حمد باشه. حالا یه دلیل زیبا میاره، خیلی دلیلش جالبه، میگه ما اولین آیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده اولین سوره، سوره علق، اقرا بسم ربک. این آیه تو ذهنتون باشه، اقرا بسم، اقرا امر واجبه. ولا یجوز ان یقال الباء سلتن زائده، کسی نمیتونه بگه این با در قرآن زائد است. در قرآن حرف زائدی وجود نداره، حتی حروف قرآن هم جایگاه خاص داره. لأن الاصل، این حرف فخر داره، اصل اینه ان یکون لکل حرف من کلام الله تعالی فائدتون، قطعا حروف هم دارای فائده است و جایگاه داره. و اذا کان هذا الحرف، یعنی به بسم، مفیدن کان تقدیر این میشه اقرا مفتتحا بسم ربک، هر چی رو میخوای شروع بکنی به نام پروردگارت شروع کن. و ظاهر الامر اقرا که در خود آیه، ظاهر الامر للوجوب، خب چون قرینه نداره برای غیر وجوب. ولم یثبت هذا الوجوب فی غیر القراءت فی الصلاة، جاهای دیگه واجب نیادم بسم الله بگیم، خواهد غذا بخوره مستحب، را بره مستحب، اما اینجا که میخوای قرائت کنی، حالا نماز رو قرائت کنی، خب واجبه. فلم یثبت هذا الوجوب فی غیر القرائه فی الصلاة فوجب اثبات فل قرائت فی الصلاة سونن لنس عن التعطیل، قرآن امر میکنه، اونم امر واجب، به بسم الله، و ما نمیتونیم قرآن مجید رو تعطیلش بکنیم. سونن لتعطیل النص، ما اگر در سوره هم بسم الله رو نخونیم با امر واجب پروردگار که خود حمد و آورده تو نماز واجب جا نداره بسم الله حذف بشه، اگه حذفش بکنیم امر قرآن رو تعطیل کردیم. این استدلال زیباییه. خب بعد از اثبات وجوب قرائت و اینکه آیتون من آیات الفاتحه، یه بحث مفصلی در جهر و اخفاء داره که حالا کجا با صدای بلند بخونیم کجا با صدای کوتاه، اینو اثبات میکنه با دلائل متعددی تا میرسه در صفحه 207 در جلد اول اواسط صفحه میگه اینه، این حرف طلایی فخر اینه که واقعا اگه این جمله طلا بود، یعنی بر میگشت تجسم به فلس پیدا میکرد، به نظر من طلای 24 عیار بود. میگه ان الدلائل العقلیه موافقتون لنا، چون ما این بحثایی که کردیم در این صفحات زیاد تفسیرمون بالاخره عقل ما رو با اون همه روایت و تواتر و نوشتن بسم الله در مصحفها قانع کرد، عقل ما رو که بسم الله واجبه در سوره حمد خونده بشه. ان الدلائل العقلیت موافقتون لنا و عمل علی ابن ابی طالب، با اینکه شافعی هم گفت خوندن بسم الله واجب، ابی هریره نقل کرد واجب ترک نکنید، اما چون همه اینا رو عیبدار میدونه فخر نرفت سراغشون، یه انسان جامعه کامل همه جانبه ای رو آورده تو بحث و عمل و علی ابن ابی طالب علیه السلام عملش در بسم الله و جهر به بسم الله این دوتا با هم دیگه است. معنا ان الدلائل العقلیه موافقت لنا و عمل علی ابن ابی طالب. معنا حالا این جمله و من اتخذم این رو اصلا یادداشت کنین داشته باشین و حفظش بکنین. و من اتخذم علیان اماما لدینه، کاری که شیعه کرده. حالا چه مخالفتی با ما دارن؟ باید مخالفتشون جنبه استعماری داشته باشه، جنبه علمی و اعتقادی نداره. از زمان ظهور سقیفه، بنی امیه، بنی عباس و دولت سلجوقیان تا بکشه به دولت‌های عربی و آخوندهای تربیت شده این دربارها به شیعه کینه پیدا میکنن و رد میکنن شیعه رو و جهت استعماری هم داره، جهت عقلی و علمی نداره، که هر دوره‌ای ما رو میکوبیدن جلومونو میگرفتن که پرچم اون حکومت ها رو نتونیم سرنگون بکنیم. الانم که تشیع و خیزش برداشته میبینید خادم الحرمین میره تو بغل اولمرت و باهاش هم در نیویورک، یعنی پیش ارباب بزرگ شام میخوره. استعماری این مخالفت و دشمنی، ولی این حرف فخر رازیه. من به یه مهندس سنی گفتم وقتی به من گفت شما چه دلیلی بر حقانیت تشیع دارین، گفتم کتابای شما، یکیشم این. و من همون شبم شیعه شد. و من اتخذ علیاً اماما لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقی فی دینه و نفسه. کسی که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام انتخاب بکنه، به محکمترین دستگیره اعتصام پیدا وثقا، مؤنث وثقا افعل و تفضیل، بالعروة الوثقا اوثق مذکرشه. من اتخذ علیاً اماما لدینه، این خیلی مهمه، فقد استمسک بالعروة الوثقا هم فی دینه، در دینش متمسک به محکمترین دستگیره نجات شده و هم برای موجودیت خودش و هم برای شخص خودش. کسی که مأموم این امام بشه متمسک به قوی ترین دستگیره برای شخص خودش هم شده علاوه بر دینش. تقریبا این باب دیگه با حرف فخر رازی پایان میپذیره. تا جلسه بعد ببینیم توضیح حمد و رب و عالمین چیه.
خودش نمیده شیعه بشه.